بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در دو جلسه قبلی پرداختیم به مسائل مربوط به وجود الله متعال و همچنین ربوبیت ذات الهی بر جهان هستی، و گفتیم که منظور از ربوبیت یعنی اداره جهان هستی از رزق و زندگردانیدن و میراندن و تمام اتفاقاتی که در جهان هستی رقم می‌خورد، تمام اینها الله متعال به تنهایی انجام می‌دهد و هیچ شریکی ندارد. و پرداختیم در همین راستا به اقتضای ربوبیت که میشه الوهیت، یعنی همونطور که فقط الله متعال حاکم بر جهان هستی است، بنابراین باید فقط او عبادت شود و ذات دیگری شایستگی عبادت را ندارد. و بیگونه های پرداختیم به انواع عبادت، به این معنی که عبادت فقط به نماز خواندن نیست، بلکه مهمترین اعمالی که در قلب صورت می‌گیرد مانند توکل و محبت ذات الهی و ترس از مقام ذات الهی و خشیت و رغبت و رهبت و هر کاری که به صورت کلی بنده را به معبود نزدیک می‌گرداند و انسان با انجام دادن آن به دنبال این است که راهی پیدا کند تا بتواند به رضایت ذات الهی برسد، از جمله تمام اقوال و افعال و اعمال قلب، همه اینها میشه عبادت و انجام دادن هیچ یک از این عبادت ها برای غیر از ذات الهی جایز نیست. و کسی که نوعی از انواع عبادت را من جمله دعا برای غیر الله متعال قرار بدهد، مرتکب شرک شده و باید هر چه زودتر توبه کند. اما مسئله‌ای که اینجا مطرح می شود در مقابل دستورات شرعی، در مقابل دینداری، در مقابل همان چیزی که ما از آن به عنوان الوهیت ذات الهی یاد کردیم که فقط باید او عبادت شود، آیا برنامه‌ای وجود دارد؟ آیا در قرآن مسائلی به آن پرداخته شده که باید مد نظر باشد؟ یکی از مهمترین مسائل در این زمینه تسلیم شدن است، چون انسان وقتی می‌خواهد الله تعالی را عبادت بکند و وقتی که ربوبیت و الوهیت او را پذیرفت، با این مسئله روبرو می شود که آیا من به عنوان بنده در دین حق اظهار نظر دارم، یا اینکه تمام مسائل دین برمی گرده به الله تعالی. آیه در سوره حجرات آمده که می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، ای کسانی که ایمان آوردید خودتون رو در جلو الله و رسولش قرار ندهید، یعنی در اظهار نظر کردن. از آنجایی که مملکت مملکت الهی است و پادشاهی هم پادشاهی الهی است، صلاحیت دستور دادن و صلاحیت امر و نهی فقط از آن اوست. به همین دلیل در سوره اعراف آمده که الا له الخلق والامر، کسی که خلقت رو انجام داده اونیست شایسته امر و نهی کردن را دارد، شایستگی این مسئله از آن اوست. بنابراین شخص دیگری یا ذات دیگری، چه جبرائیل باشد و چه محمد ابن عبدالله باشد و چه دیگران، حق این را ندارند که بدون اذن و اراده الهی بخواهند مسئله حتی بسیار کوچک را به عنوان دین معرفی کنند و تمام این مسائل به دستور الله متعال صورت می گیرد. در سوره شورا آمده که ام لهم شرکا و شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله، آیا مشرکین شرکایی دارند در مقابل الله متعال که شرعوا لهم من الدین، که مسائلی از دین را به عنوان شریعت برای آنها آورده اند، آن هم مسائلی که ما لم یأذن به الله، که الله عز و جل اجازه آن را نداده است. به این معنی که اگر ما نماز میخوانیم، اگر ما روزه میگیریم، اگر ما میگیم که فلان کار عبادته، اگر میگیم فلان کار خوبه، اگر میگیم فلان کار بده، اصطلاحا میگن تحسین و تقبیح، تحسین و تقبیح افعال و گفتارها و رفتارها، اینها بر چه اساسی مشخص می شود؟ بر اساس آن چیزهایی که رب العالمین می گوید. یعنی اگر پروردگار ما بگوید این کار خوبه، ما میگیم خوبه، اگر بگیم این کار بده، ما میگیم بده. و منطق و فلسفه و عقل و شرک و بت و این مسائل در این، نه اینکه فقط اینها، حتی ملائکه، حتی پیامبران هم حق ندارند که بدون اذن و اراده الهی چیزی را به نام شریعت مطرح بکنند. اما مسائل دنیا، این دیگه برمیگرده به خود مردم و عرفهایی که در بین آنها حاکم است، چون گاهی اوقات عرف هم حاکم میشه در بین مردم، یک کاری رو مثلا در عرف خودشون بد میدونن تا زمانی که تصادمی با شریعت نداشته باشه. تا این اندازه عرف میتونه وارد بشه، مثلا به کار بردن فلان کلمه میگیم که ناپسنده در فلان عرف، یا در عرف دیگر اشکالی نداره، مردم اونو به کار میبرن. تا زمانی که شریعت در آن مسئله ساکت است و چیزی نگفته، این موضوع برمیگرده به عرفهای حاکم بر جامعه. اما به صورت کلی هرچه به نام دین تمام می شود باید مجوز الهی داشته باشد. بارها در قرآن آمده که آن کارهایی که کفار قریش به نام دین انجام می دادند، از اونا درخواست می شه که یک دلیلی برای این بیارن. و چندین بار در قرآن میاد که برای این حرفی که میزنن یا برای این کاری که انجام میدن هیچ سلطانی ندارن. ام لهم سلطانون، آیا برای این حرفی که میزنن سلطانی دارن؟ سلطان یعنی یک دلیل واضح و آشکار. مثلا نسبت داشتن فرزند، دختر و پسر به الله متعال دادن و این یک باور است در مورد ذات الهی که نیاز به دلیل دارد. چون دلیلی نیست، الله متعال بارها این موضوع را در قرآن مورد سرزنش قرار داده. ام لکم سلطان مبین، آیا شما در این باور خودتون سلطانی واضح و آشکار دارید؟ چقدر در قرآن آمده که افترا، دروغ میگن. افترا یعنی دروغ، آن هم در مورد چیزهایی که به ذات الهی نسبت میدهند. پس داشتن سلطان و داشتن دلیل محکم و اذن و اراده الهی در آن مسائلی که به نام دین به مردم معرفی می شود یک امر بسیار ضروری است. و هر عبادتی که خالی از دلیل باشد عبادت نیست. اگر دستورات الهی تا این اندازه در این مسئله معتبر هست و فقط هم ذات الهی شایستگی این مسئله را دارد، وظیفه ما مسلمان ها در مقابل دستورات الهی چیست؟ دستورات الهی به دو دسته تقسیم میشه. یک سری از دستورات کونی است، آنچنان که می فرماید و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، هرگاه دستور انجام گرفتن امری را صادر بکند، یعنی بخواهد اتفاقی در جهان هستی بیفتد، کافیست بگو باش تا بشود، همان لحظه این کار صورت می گیرد. در مقابل دستورات کونی هیچ مخلوقی و هیچ ذاتی نمی تواند با ذات الهی مخالفت کند. حتی کفار هم، کسانی که راه کفر و راه الحاد و راه لجاجت در پیش می گیرند، هم تسلیم هستند، نمی توانند از اراده الهی خارج باشند. و بر همین اساسه که در قرآن می فرماید وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها، تمام آن چیزهایی که در آسمانها و در زمین وجود دارد، تمام مخلوقات، همه آنها تسلیم امر الهی هستند، بخواهند یا نخواهند. طوعا و کرها، طوعا یعنی خواسته و کرها یعنی ناخواسته، همه تسلیمند. حتی آن برگی که از یک درخت می افتد هم به امر الهی می افتد. در سوره انعام آیه داریم که این مسئله را این گونه بیان می فرماید و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، مفاتح غیب به دست الله متعال است و هیچ کسی جز او آنها را نمی داند. و یعلم ما فی البر والبحر، و هن آنچه که در خشکی و در دریاست می داند. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، و هیچ برگی از درختی نمی افتد مگر اینکه الله متعال می داند. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، و هیچ دانهی در دل زمین نیست که الله متعال به آن علم و آگاهی دارد، و هر تر و خشکی هم در کتاب مبین، یعنی در لوح محفوظ ثبت شده. این آیه بیانگر اینه که تمام ریز و درشت جهان هستی با علم و بر اساس اقتضا با اراده الهی صورت میگیرد و همه تسلیمند. و در سوره رعد آمده که ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو والآصال، هر آنچه که در آسمان ها و زمین وجود دارد سجده ذات الهی را به جای می آورد، همه ساجدیم حتی کافرش. و این سجده، منظور از سجده در اینجا همون سجده‌ای که ما انجام میدیم نیست، یعنی که تسلیمند و با حالتهایی که در آنها به وجود می آید و دست خودشان نیست، عملا تسلیم امر الهی هستند، چه بخوان چه نخوان. و حتی سایه های آنها نیست، تسلیم امر الهی است. سایه هم سجده می کنه، در آغاز روز سایه این وره، بعد کم کم این سایه کم میشه با بالا آمدن خورشید و از طرف دیگر امتداد پیدا میکنه و این میشه سجده سایه. هر ذاتی برای خودش سجده دارد مناسب در شأن خودش. پس در مقابل دستورات کونی هیچ کس اختیاری ندارد و همه تابع امر الهی هستیم و همه تسلیمند. یک انسان کافر نمیتونه بگه مثلا من وقتی که عمرم به پایان رسید بتوانم مانع این کار بشم، نمیتونه. یک انسان کافر نمیتونه بگه که اگر فلان چیز رزق و روزی من نبود میتونستم به اون برسم، چون تمام اینها بر اساس دستورات الهی صورت میگیره. میمونه دستورات شرعی. دستورات شرعی یعنی آن چیزهایی که پروردگار از ما خواسته با اختیار خودمون اونو انجام بدیم، و تکلیف هم در همین جاست و بنده مؤمن و کافر بودن هم در همین جاست و فرمانبر بودن و سرکش بودن در همین جاست، چون اینجا به بشر اختیار داده شده و بر اساس همین دستورات هست که مردم به دو دسته بهشتی و جهنمی تقسیم میشن. آن کسی که دستورات الهی را با باور و با ایمان میپذیرد و آن را انجام میدهد، این میشه بنده مؤمن. و کسی که میگه من نه نماز نمیخونم، نمیخوام نماز بخونم، نمیخوام روزه بگیرم، نمیخوام فلان کار را انجام بدم، فلان دستور شرعی رو نمیخوام انجام بدم، خب چرا نمیخوای انجام بدی؟ برای اینکه یا نپذیرفته اصلا، از اولش استکبار به خرج داده، و یا اینکه قبول داره که نمازهایی هست و باید خوانده بشه، میگه حوصله ندارم ول بکن، حالا بعد که بزرگتر شدم میخونم، بزرگتر که شدم این کارا رو انجام میدم، آخر عمری این کارا رو انجام میدم، الان بگذار در عالم خودمون باشیم، بعد دیگه درست میشم. خب اینم حالت دیگری، یکی از حالت قبلی، یه خورده شدتش کمتره. آن چیزی که قرآن به ما معرفی میکنه اینه که اگر شما وجود الله و ربوبیتش و الوهیتش را با توجه به دلایلی که در جلسات قبل گفتیم پذیرفتی، و در حقیقت راهی هم جز پذیرفتن آنها نیست، و کسی که بخواهد نپذیرد هم با عقل خودش در تضاد هست و هم با مسائل فطری که در انسان نهفته هست در تضاد هست، اگر انسانی این مسائل را بپذیرد، الان باید وارد مرحله تسلیم شود که بار الله همان گونه که من در مسائل کونی تسلیم دستور تو هستم و هیچ صلاحیتی هم ندارم، حتی این حرکت دستی که انجام میدهم باز هم به اذن و اراده توست، در مسائل شرعی هم من تسلیم میشم و اون کاری که تو میگی انجام بدهید انجام میدهم. این میشه انسانی که از ایمان کامل برخوردار است، به اینها میگن ابرار. خب نمونهی در قرآن کریم آمده که بیانگر کمال تسلیم بودن در مقابل دستورات الهی است، و این به عنوان یک مقیاس برای ما قرار داده شده در قرآن تا ما خود را با این شخصیت بسنجیم. پیامبر ابراهیم علیه السلام مورد امتحانات بسیار زیادی قرار گرفت. در سوره بقره آمده که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن، ابراهیم پروردگارش او را مورد امتحاناتی قرار داد که از تمام این امتحانات با نمره تمام و کمال بیرون آمد. یکی از این امتحانات مسئله است که در سوره صافات مطرح است، وقتی که تقریبا پسرش اسماعیل به سن نوجوانی رسیده بود و می توانست با پدر بدود و برود و بیاید و سعی و تلاشی داشته باشد، آن هم تنها فرزندی که از هاجر به او رسیده بود و از ساره هنوز فرزندی نداشت. امتحان الهی آمد به صورت یک خواب که پیامبر ابراهیم دید فرزندش اسماعیل رو داره سر میبره. از آنجایی که خواب پیامبران هم وحی قلمداد میشود، وقتی که یعنی اینکه شیطان بر پیامبران سلطه ای نداره، حتی در حالت خواب نمیتونه شیطان به پیامبران آسیبی برسونن و مثل ماها مثلا کابوس ببینن یا خوابهای ببینن که منشأ آن بازی شیطان با انسان است، چون پیامبران با وحی در تماس هستند، این اسمت برای آنها قرار داده شده که شیطان نتواند در مسائل خارج از حالتهای فیزیکی بشری بتواند در مسائل خواب و خواب دیدن با پیامبران مثلا خوابهایی را برای آنها قرار بدهد که واقعیت نداره و از وحی شیطان است. پیامبر ابراهیم از خواب که بیدار شد، بلافاصله متوجه شد که این یک امتحان است، یک دستور الهی است، ببینم تا چه اندازه پیامبر ابراهیم میتونه در مقابل این دستور الهی تسلیم بشه. موضوع رو با پسرش مطرح کرد، گفت یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، ای پسرم من در خواب میبینم که دارم تو رو سر میبرم. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، نگاه کن ببینم نظر چیه در این زمینه. پیامبر اسماعیل هم که در آن وقت نوجوانی بیش نبود، چیزی از پدر خود کم نداشت در زمینه تسلیم امر الهی شدن. به همین دلیل بلا فاصله گفت که افعل ما تؤمر، اون چیزی که به تو دستور داده شده اونو عملی کن. کلمه تؤمر در اینجا دلالت بر این میده که این مسئله یک امره، یک دستور الهی است که باید صورت بگیره. الان بالاترین دارایی پیامبر ابراهیم در آن وقت از این دنیا فرزندش اسماعیل بود، چون هاجر که جلوتر فوت کرده بود و ساره هم که در سرزمین شام بود و ابراهیم تنها با پسرش اسماعیل در مکه، اگر آن هم در سنی بود که دیگه کم کم به سن پیری رسیده بود، یعنی سنی بود که ابراهیم به فرزندش اسماعیل حتی از لحاظ دنیوی هم نیازمند بود، میخواست به هر حال عصای دستش باشه. خب امتحانی بسیار سخت، شما تصورش بکنید برای خودتون دستور بیاد که مهمترین چیزی که در این دنیا داری، حالا بشین هر کسی انسانی متفاوت، انسان‌ها متفاوت هستن، هر کسی یک دارایی برای خودش داره که از همه چیز مهمتر، اونو میگه باید فدا بکنی، باید بذاری. آیا ببینم تا این اندازه میتونی تسلیم امر الهی بشی؟ حقیقتاً چنین امتحانی جز از انسان‌هایی مانند پیامبر ابراهیم و اسماعیل بر نمیاد. حتی ماهایی که ادعای ایمان داریم شاید کم بیاریم، معلوم نیست، با ارزشترین دارایی خود در این دنیا رو بخوای بذاری. اسماعیل با آن باور و با آن یقینی که داشت، هنوز در سن نوجوانی بود، گفت پدر انجام بده کارت، افعل ما تؤمر، ستجدنی انشاء الله من الصابرین، انشاء الله تعالی مرا از جمله انسان‌های صابر در این امتحان خواهی یافت. خب این میشه چی؟ میشه مظهر تسلیم از این دو نفر در مقابل این دستور الهی. به همین دلیل فرمود فلما اسلما، وقتی که این دو نفر تسلیم شدن، هر دوتاشون تسلیم شدن، و تله للجبین، و پدر پسر را با پیشانی بر روی زبین خوابانید و چاقو را گذاشت بر روی گردن. حالا علت این که با پیشانی خوابانده هم این بود که چشم پدر به چشم پسر نیفته در اون لحظه، که شفقت و محبت دنیوی که بین پدر و پسر وجود داره مبادا مانع بشه. یعنی این که ما هم اگر واقعا مؤمن هستیم، اگر واقعا به این مسائلی که در دو سه جلسه قبلی گفته شده باور و یقین داریم، نباید مسائل دنیوی مزاحم ما بشه در انجام دادن دستورات الهی. دیگه بالاتر از این ما رابطه و وابستگی دنیوی در این دنیا نداریم، رابطه بین پدر و پسر یا مادر و فرزند مثلا از همه روابط قوی تره، حتی از روابط زن و شوهری هم قوی تره. این کار رو انجام داد، یعنی اینکه همه چیز را زیر پا گذاشت و چاقو را گذاشت که ببره، مسئله تمام شده بود دیگه. همون لحظه ندا آمد که لازم نیست این کار رو انجام بدی، ما فقط تو رو امتحان کردیم و پروردگار نیازی به این نداره که مثلا پیامبر اسماعیل سر بریده بشه، و نیازی نداره به این که ما حیواناتی را مثلا در حج یا در روز عید قربان سر ببریم. لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، در سوره حج آمده که این گوشت ها و این خون هایی که شما با قربانی کردن گوسفندان حاصل می کنید، پروردگار اونا رو از شما نمی خواد. چی کارش بکنه؟ نیازی داره به اینها؟ داره به خودتون برمی گرده، خودتون از اونا می خورید. فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، خودتون دارید می خورید و به انسانها نیازمند و فقیر هم می دید. نه خون آن به الله تعالی می رسه و نه گوشت آن و نه پشم آن و نه پوست آن. آیا ما تا این اندازه تسلیم امر الهی هستیم؟ همه ما از دستورات الهی اطلاع کافی داریم، حداقل اون دستورات مهم و اساسی، چون بعد از باورها ارکان ایمان شش چیزه که همش باوره: ایمان به الله و ملائکه و کتابهای آسمانی و پیامبران و روز آخرت و قضا و قدر. اینا رو ما پذیرفتیم، نشستیم نگاه کردیم به جهان هستی و اون قدرتی که به ما داده شده در فکر، در عقل، در چشم و گوش، داده هایی را گرفتیم و به این نتیجه رسیدیم که یک ذاتیست به نام ذات الهی و این ذات باید عبادت شود. اینو پذیرفتیم، اینا همه باوره، کار هنوز صورت نگرفته. هر باوری باید یک کار عملی هم به دنبال داشته باشه. شما وقتی که میپذیرید که مثلا در فلان اداره کار بکنی، وقتی استخدام شدی، مدارک بردی، اینا پذیرفتی، حالا داری میری استخدام میشی، استخدام که شدی باید کار بکنی، اگه کار نکنی بیرونت میکنن، میگن اومد اینجا چی کار بکنی پس؟ و باید به ضوابط و دستورات آن اداره هم پایبند باشی، حتی اگر دستوراتی باشه که با عقلم سازگاری نداشته باشه، که هستم، در همه ادارجات هستین مسائل، در تمام دنیا هست دستوراتی دست و پاگیر که با عقل سازگاری هم نداره، ولی میگه نه باید باشه، خصوصا در پادگان‌های نظامی دیگه. اونجا قوانینی است که اصلا عقل در آنجا اقتضا آن قوانین رو نداره. سرباز رو میسونن، میگن شما باید اینجا رو نگهبانی بدی، هیچ دشمنی هم نیست، هیچ خطری هم نیست، باید بشینه تا صبح نگهبانی بدی، ولی یک قانونه، باید عمل بکنه. کسی که پذیرفته بره اونجا باید پایبند باشه به این قوانین، حتی اگر با عقل و مزاجش هم جور در نیاد. خب ما وقتی پذیرفتیم مسائل مربوط به ذات الهی را، چرا بعضی ها وقتی سر دستورات میان، یعنی بعد حالا کارهایی که انجام بدن کم میارن، نماز بخون، نه نمیخونم. خب یک دستوره، اولین کاری که ما بعد از پذیرفتن ارکان ایمان و شهادتینی که در رکن اسلام میگوییم، اولین کار نماز خواندنه، ستون دین. ارکان اسلام پنج چیزه، اولی شهادتینه، دومیش شهادتین با زبان گفته میشه، بازم اونم کار نیست، یه چیزی که انسان در دلش ایجاد میکنه، یک باور که با زبان اون باور رو بیان میکنه، اما وقت کار که بیاد باید نماز بخونه. خب میبینیم در بزرگترین و مهمترین دستور شرعی خیلی ها پایبند نیستن. بعد از نماز زکاته، حالا گروهی نماز میخونن، اون نماز هم حالا چجوری میخونن؟ همونطوری که از اونها خواسته شده، چون قراره که ما در بندگیمون محسن باشیم، اینم در قرآن اومده و هو محسن، باید احسان وجود داشته باشه، و محسن بودنم یعنی این که آن کاری که از تو خواسته شده به بهترین شکل ممکن انجام بدی، نه اینکه سرسری بخوای انجام بدی. از شما خواسته شده که این نماز را در چنین وقتی با چنین کیفیتی بخوانی، نماز صبح بعد بلند میشی از رخت خواب، شبم دیر خوابیدی خوابت هم میاد، ولی بعد بلند میشی. انسانی که محسن هست بلند میشه، انسانی که محسن نیست میگه ولش کن بعد میخونم، میخونه ولی بعد میخونه. این میشه فوایل للمسلین، نمازگزار هست، نماز میخونه ولی وای بر او. الذین هم عن صلاتهم ساهون، چرا؟ چون از نمازش غافله، یعنی در نماز خواندنش محسن نیست. پروردگار از ما میخواد که اون کارهایی که داریم انجام میدیم با آن شکل و با آن کیفیت انجام بدیم که خودش میخواد، نه خودمون میخوایم. اگه بر اساس آن چیزایی که خودمون میخوایم انجام بدیم که دوباره شد ما خودمونو داریم جلوی دستورات الهی قرار میدیم. در سوره حجرات ما اینگونه تربیت شدیم که لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. خودتو جلوی دستورات الهی قرار مده، این دیگه نمیشه تسلیم. این میشه اینکه بار الله تو دستور دادی یک کارهای صورت بگیره ولی من ببینم مزاج خودم چجوری اونطوری انجامش میدم. نه، این درست نیست. باید تسلیم وجود داشته باشه، باید احسان وجود داشته باشه. خب گروهی نماز میخونن، میام سر زکات کم میاره، چون یک مسئله عبادی دیگره که به آن دستور داده شده و همیشه هم نماز و زکات در کنار هم هست. فلانی مال داری، مالت به اندازه رسیده که باید زکات بدی، نمیده. کسی هم بالا سر نداره که به زور ازش بگیره، چون این مسئله اختیاری است، یعنی اختیار آن به انسان داده شده. مانند نماز، فلانی اگر نماز نخون من نمیتونم با چوب و چوباق مجبورش بکنم که نماز بخونه. وظیفه منم نیست این کارو انجام بدم. اگه خون داره برای خودش میخونه، اگه نخونم وبالش بر گردن خودش. فلانی زکات بده، دستور الهی اینه که زکات بدی. خب زکات اموال مخفی من نمیتونم به زور بگیرم، اصلا ربطی به من نداره این مسئله، خود شخص باید این کار رو انجام بده. چون زمانی که انسان این کار را از روی اراده خودش انجام میده، اون وقته که به تزکیه نفس میرسه. چون هدف اصلی زکات رسیدن به تزکیه است. خود من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها. ولی اگر به زور از من گرفته بشه که من به تزکیه نمیرسم. میشه مثل مالیات، آیا کسی با مالیات دادن به تزکیه میرسه؟ نمیرسه. پولی که دارن به زور ازش میگیرن، باید بده. ناسزا هم میگه به اون کسی که ازش میگیره. ولی وقتی ما خواسته داریم این کار را انجام میدیم به این علت و بر این مبنا که من تسلیم امر الهی شدم و دارم این کار را انجام میدم، اینجاست که تزکیه حاصل میشه. هیچ کس هم بالا سر ندارم غیر از دستور الهی. خب کسانی که اینجا کم میارن یا نمیدن اصلا یا ناقص میدن، زکاتش 10 میلیون 5 میلیون میده، از زیر 5 میلیون در میره، 5 میلیون نمیده، یا به گونه های مختلف، حالا به شکل های مختلف سعی میکنه اون هزینه هایی که در زندگی داره رو به نام زکات تمام بکنه. حتی بعضیا اون مالیاتی که پرداخت میکنن میذارن جای زکات مالش. میگن ما داریم مالیات میدیم دیگه سالانه، بس در زکات نمیدن، این بجا زکات. و این در صورتی که اصناف زکات در آیه 60 سوره توبه مشخص شدن، 8 گروه هستن که زکات به آنها پرداخت میشه و دولت جز این 8 گروه نیست. و شما اون مالیاتی که داری میدی به هیچ عنوان جای زکات رو نمیگیر، اون در مقابل خدماتیست که داره دولت به تو میده، نه به عنوان یک عبادت داره این کار رو انجام میدی. دولت میگه من دارم برای تو امنیت اقتصادی ایجاد میکنم، با خیال راحت من مغازه‌تو باز میکنی، هیچ دشمنی نداری چون من امنیت برقرار کردم و برقراری این امنیت برای من هزینه داره، پس تو باید پولشو بدی. این چی کار به زکات داره این مسئله؟ هیچ ربطی به زکات نداره. خب همچنین دیگر مسائل دین، وارد روزه میشیم، بعضی روزه نمیگیرن، میگه حالا خدا چه نیازی به روزه گرفتن من داره؟ الله متعال هیچ نیازی به وجود تو هم نداره، چه برسه به روزه گرفتن تو، نماز خواندنت. و اگر روزه گرفتی داری برای خودت میگیری. اینها میشه نمونه های تسلیم یا عدم تسلیم در مقابل دستورات الهی. و هر کسی به هر نحوی و به هر گونه ای که تسلیم نشه، به همان اندازه داره چی کار میکنه؟ داره خودش رو حاکم میکنه. میگه من اینو انجام نمیدم، یعنی من میخوام اینجا حاکم باشم، حاکم من باید اینجا انجام بشه. و این میشه به همان اندازه نفس خودش رو اله خودش قرار داده. حالا نمیگیم که مشرک میشه، ولی به همان اندازه داره از هوای نفس خودش پیروی میکنه. دستور اله رو کنار میذاره
و میگه که نه، اینجا من میخوام بر اساس هوای نفس خودم عمل بکنم، خصوصا در مسائلی که با عرف تضاد پیدا میکنه. دستور الهی اینه که فلان کار صورت بگیره، دستور الهی است. انسان دچار خودباختگی میشه، خودباختگی دینی، ضعف دینی بر اون حاکمه، میگه حالا نمیشه این کار الان انجام داد، جامعه همچون قبول نمیکنه. خب این داره چی کار میکنه؟ این داره جامعه رو حاکم میکنه بر خودش و دستور الهی رو کنار میذاره. کسانی این کارها رو انجام میدن که دچار خودباختگی هستن، یعنی باور و یقین آنها اینقدر ضعیفه که نمیتونه بین دستور الهی و بین عرف حاکم بر جامعه دستور الهی رو انتخاب بکنه. یک زمانی یادمونه، حالا الان که ریش گذاشتن مد شده برای مردها، هر کافر و هر مسلمانی داره ریش میذاره. حدود 20 سال پیش کسی ریش نمیذاشت، مد بود که همه ریش رو بتراشن. ماهایی که طلبه بودیم اون دوره و یک تحریشی به هر حال برای خودمون داشتیم، بین اندازه هم نبود، تحریش بود، مورد تمسخر جامعه قرار میگرفتیم. حتی نزدیکان ما میگفتن این چه وضعیت برای خودت درست کردی، برو ریش تو بتراش. ولی خب از آنجایی که ایمان اقتضا میکرد که این کار رو انجام ندهیم، پافشاری کردیم و تابع جامعه نشدیم. ولی الان که دیگه همه دارن این کار رو انجام میدن، همونطور که مردها سختی های خودشون رو در جامعه دارن در مقابل انجام دادن برخی از دستورها، خانم ها هم این مشکلات رو دارن، فرقی نمی کن. مثلا به یه خانم دستور داده شده که باید اینطوری باشه، خب تو جامعه میبینه که جامعه یه چیز دیگره. اگر قدرت ایمانی او بالا باشه، باور و یقینش بالا باشه، دیگه اصلا جامعه براش مهم نیست. قرار نیست که اگر جامعه به سوی نابودی داره پیش میره، من هم همراه اونها به سوی نابودی برم. اگر یک سیل نابودی در حال جریان هست، من به عنوان یک انسان مؤمن که راه خود را پیدا کردم و پی به حقیقت دنیا و آخرت بردم، قرار نیست که در اون سیل قرار بگیرم و مانند تمام سنگ و چوب و مسائل دیگری که سیل با خود میبره، من هم همراه اون سیل برم. خیر، من در این حالت به دنبال پناهگاه میگردم، ببینم پناه در کجاست، نه اینکه خود را شیرجه بندازم تو همون سیل و بگم برو که ما هم رفتیم باهات. پناهگاه کجاست؟ این میشه باور و عقیده یک انسان مؤمن در مقابل دستورات الهی. اگر ما این گونه بتوانیم فرزندان خود را تربیت کنیم، قبل از آن خودمون رو تربیت بکنیم، دیگه هیچ عرفی، هیچ حرفی، هیچ قانونی، هیچ قدرت دیگری نمیتونه بر روی ما تأثیر بذاره و ما را از آن راهی که در آن قرار داریم باز بداره. و در سوره نور از این نوع رفتار این گونه یاد شده: انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. گفته انسان‌های مؤمن هنگامی که از آنها دعوت میشه، یعنی از آنها خواسته میشه که بیان تا الله و رسولش برای آنها حکم کند، چی میگن؟ میگن سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. نمیگه شنیدیم و ببینیم چی میشه، شنیدیم و ببینم جامعه چی میگه، شنیدیم و ببینم وضعیت چگونه است. نه، سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون، و اینها آن کسانی هستند که به فلاح و رستگاری میرسن. یهود و نصارا به عنوان دو فرقه که هم پیامبر داشتن هم کتاب آسمانی داشتن، در این زمینه کم آوردن،
گفتن سمعنا و عصینا. بارها در قرآن اومده در شأن یهود که وقتی بهشون گفته میشه که پیروی بکنید میگن سمعنا و عصینا، بار الله شنیدیم دستورت و اسیان کردیم، نمیخوایم. و به خاطر همینی که یهود مورد غضب قرار گرفتن، خشم و غضب الهی. یعنی اگر انسانی بگه من مسلمان هستم و همیشه در راه سرپیچی قرار داره، نهایتش میشه خشم و غضب الهی. کم کم دیگه حتی اون دینم از دست میده، چون این مسائل پله پله میاد. انسانی که در راه طاعت قرار داره، پیروی، این عبادت و این پیروی کمکش میکنه تا یک کار بزرگتر هم انجام بده. اگر اون کار بزرگتر رو انجام داد، کار بعدی رو انجام میده، همینطور میره بالا. سرپیچی، اگر امروز بنده در یک کار کوچک سرپیچی کرد، فردا در یک کار بزرگتر سرپیچی میکنه. اصطلاحا میگن تخم مرغ دوز شتر دوز میشه. روز اول تخم مرغ میدوزه به عنوان یک سرپیچی، کم کم میره جلو، گام به گام میره جلو، از خطوات شیطان پیروی میکنه، در آخر شتر دوز میشه. و این یک حقیقته که در زندگی وجود داره. اگر ما بتوانیم دستورات الهی را آنگونه که از ما خواسته شده انجام بدیم، به مرحله خواهیم رسید که هیچ چیزی جز رضایت و خوشنودی پروردگارمان برای ما اهمیت نخواهد داشت و همه چیز را مانند پیامبر ابراهیم فدا میکنیم و مانند پیامبر اسماعیل فدا میکنیم. ولی اگر در این مسائل تربیت نشویم و یاد نگیریم، در کوچکترین مسائل نمیتونیم که فرمانبر باشیم و به دنبال این هستیم که چگونه راه اسیان و سرپیچی در پیش بگیریم. یهود، نصارا، مسیحی ها، منافقین در زمان پیامبر، اینا کسانی بودند که در مقابل دستورات الهی به دنبال فرار میگردن. چگونه میشه از این دستور فرار کرد؟ انسان مؤمن به دنبال اینه که چگونه میتوان این دستور الهی را به بهترین شکل ممکن که مورد رضایت و خوشنودی معبودش قرار بگیره انجام بده. چقدر تفاوت بین این دو مسئله است؟ به این اندازه در این جلسه بسنده میکنیم تا جلسه دیگر. شما رو به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.